بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. ابتدا بنده تبریک میگم خدمت عزیزان به جهت این حضوری که در این بره از تاریخ نسبت به توجه به تمدن‌زایی که در صفویه شروع شد پیدا کردید. خود من برام قابل تصور نبود که به این زودی ها به شدی همچین نگاهی رو در یه محفلی عمومی مطرح کرد. ظاهرا خدا هم دیگه حوصله‌اش سر رفته که با صبر کارا را بکنه، انگار تونتون میکنه. ما خودمون انقلاب اسلامی رو هم حقیقتش همینطور تصور میکردیم. روزی که انقلاب شده بود هم تو به هم نگاه میکردیم، ما کتابامون لا خاک و این خیلی ترسیده بودیم که روز ساواک نیاد بودیم از انقلاب شد. دست کم خود ما یه 10 سال برای خودمون هنوز برنامه داشتیم که بعدنا انقلاب بشه. به رفقا هم نگاه گفتیم خدا انگار دیگه صبرش تموم شده، از تونتون کار رو میکنه. توی این مسئله هم همینطور، این که آدم به این زودی تاریخش به اینجا برسه که حالا من خیلی نمیتونم روش بحث کنم، خودتون حتما حضور دارید تو این مسئله، که یه مرتبه برگردید رو صفویه و یه روحی رو پیدا کنه در اون فاز تاریخی که روح تمدن‌زایی شیعه است. از کجا پیداست؟ این سخن اولم به عنوان یه تبریکی که خدا کمک کرده یه افق خوبی را مد نظر قرار دادید. من 2-3 مقدمه دارم و بعد این متنی که خدمتتون دادم رو با هم میخونیم و انشاءالله فرصت میشه من عرایضی داشته باشم. اولین مقدمه اینه که یادتون باشه همواره برای طلوع یک تمدن فرایندهایی رو باید مد نظر قرار بگیریم. فرایند که میدونید یعنی چی؟ یعنی سیر میخواد. تعبیر بسیار عالمانه رهبری این بود که مثل تعمیر کشتی روی آب ما میتونیم از تمدن غربی عبور کنیم و به تمدن اسلامی خودمون رجوع کنیم. چطوری؟ شما در موقعی که این کشتی رو میبینید ناقصه، ضعفایی داره، خب میشه بگم خیلی خوب آبا دریا بره این کشتی رو میخواییم آقا تو خشکی تعمیر کنیم، اینکه نمیشه که. در این که کشتیه، در این که باید ما برق داشته باشیم، بیمارستان داشته باشیم، رجوع مردم به همین تمدن رو ببینیم، نمیتونیم هم بگیریم ازشون. افق غربی است، گرایش ها غربی است. حالا باید چه کار کنیم؟ با رعایت همه اینا، برآوردن همه اینها عبور کنیم. من یادم اولین بار که اون کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی رو خدمت عزیزان دادیم، خب زمینه خیلی خام بود. میگفتن خب اگه این مثلا مخالف تکنولوژی چرا خودش ماشین سوار میشه؟ خیلی کار میخواست که بفهمونی عبور از یه تکنولوژی به معنای این نیست که ما قهر کنیم. همین کارا بچگونه‌ای که بعضیا میکنن که خودشونو حذف میکنن از نظامی که قبول ندارن و فکر میکنن حالا اینا در فضای درستی میتونن زندگی کنن. تعبیر رهبری خیلی عالمان است و حرفم ملمس ایشون خوب فکر کرده است و به عنوان یک مدیری که میخواد کاربردی کار کنه اومده به صحنه. تاریخ هم اگه نگاه کنید این مسئله فرایند بودن تمدن‌ها رو شما میبینید. مثلا شما ببینید از انحطاط قرون وسطا تا انقراض قرون وسطا قرن 12 رو دارین تا قرن 14 و 15. همینجا التفات فرمودین ما یه انحطاط داریم یه انقراض داریم، حدود 250 سال با کم و زیاد طول میکشه. یا ظهور مدرنیته با تحقق مدرنیته 200 سال 250 سال طول میکشه تا مدرنیته که طلوع کرده است در مثلا قرن 14 با تحققش یعنی به اهداف خودش در معرض دیدش برسه 200-300 سال طول کشید. حالا این بحث بسیار خوبیه، خودتون دنبال کنید که این تمدن وقتی که طلوع کرد و وقتی که به اهدافش رسید شروع انحطاطش هم همون بود یا نبود، که بحث بسیار خوبیه، سو خودتون در جاهای دیگه میتونید دنبال کنید. من پس اولین عرضم نیست اینا تو ذهنتون داشته باشین. در هر صورت برای اینکه یه انقلاب یک تمدنی طلوع کنه و بعد از طلوعش تا تحقق اهدافش این دو فرایند رو باید یادمون باشه هست، فرایندی نگاه کنیم. نکته دوم که مقدمتاً دارم تو اول کتاب تمدن زایی تو مقدمه بنده اینا تکرار کردم که برای اینکه ذهنها رو از یک تمدنی عبور بدی و به یک تمدن مطلوبی متوجه کنیم هزاران سوال را باید بتونیم جواب بدیم. علت این که شما این تمام کتاب تمدن زایی فقط سوال و جواب است، هیچ بحثی بنده مستقیم نکردم. اعتقاد من اینه که اگه این سوالا درست جواب داده نشید و سطحی جواب داده بشه و یا بی‌محلی بشه افق خوبی روشن نمیشه. همون میشه که ما در مشروطه گرفتار شدیم. ببینین در مشروطه ما افقی روشن نکرده بودیم درست. یه مرتبه دیدین که با سفارت انگلستان مشروطه به ما دادن. چرا مردم رفتن سفارت؟ آخه علما که تشریف بردن قوم، چی منجر شد که یه مرتبه سر از سفارت ما دراری؟ ما سفیر انگلستان بره لایحه اجازه مشروطیت از ناصرالدین از مظفرالدین شاه بگیره، این فاجعه بود. چرا؟ بلکه حواسمون نبود این افق باید درست تبیین بشه. از لج مظفرالدین، از لج حالا ناصرالدین شاه با اصفهان هم ذل سلطون، حال یه کمی هم مظفرالدین شاه یه مرتبه با یه افقی که آقا پارلمان میخوایم و اینا کار شروع شد. به نظر من این نکته که ما هزاران سوال رو با حوصله باید جواب میدادیم ازش غفلت شد. حالا این که من میگم غفلت شد، اعتقاد من، حالا شاید دوستان بدونن، این نیست که ما باید یقه کسی رو بگیریم. باید بدونیم این نقص تاریخیمون بوده است. اینا بهش میگن تنگنای تاریخی. در جای خودش باید بحث کنیم که اگه تنگنای تاریخی را شناختیم دیگه یقه کسی را نمیگیریم. خود من تحلیلم اینه این حوصله خوب رهبری نسبت به مسائل روند انقلاب و اینا اینه که آقا متوجه تنگناهای تاریخی هست. یادتونه ایشون بعد که دولت اون دو دولت اصلاحات و سازندگی رفتن، ایشون فهمدن ما در دولت‌های گذشته زاویه‌های نسبت به انقلاب پیدا کردیم. خب پس اگه آقا زاویه پیدا کردین، پس چرا مثل ما هرس نمیخوردین؟ اینجاست که خب شما دیدین حتی یه تعبیرهایی که ما اصلا دلمون نمیخواست، ایشون جمله ایشون یه بار این بود: خاتمی عزیز یلسین نیست. خب حقیقتن هم درست میگفتن، یعنی من جلم به بعضی هاست که نمیتونن این نگاه رو کنار اون نقصا ببینند، اما هرس ها ما رو نمیخوردن، برای اینکه میدونستن. وقت من جمله را کامل کنم، جمله رهبری ها بعد فرمودن که البته انقلاب به جهت ذاتی که دارد همین مشکلات را در کوره خودش میسوزاند و ما را به تجربه ای برتر میکشاند. خیلی نگاه خوبی است که نه این یه تنگنای تاریخی است، یقه کسی را نباید گرفت، باید عبور داد. این قسمت رو وقت روش بگذارید، اگه وارد این میدان بسیار بزرگ و ارزشمند شدید که در قسمت سوم خواهم گفت، یه چیزی دیگه میشید. یکی این که آقا یقه اینا بگیریم، ما نمیدونم آقا این گروه ها حذف کنیم، ما این گروه ها بزنیم باشه، اینا نیست، ما باید عبور کنیم. یه مثال میزنم خسته دو نکنم، چون همه اینا متعظم تو مقدمه ما بمونیم. شما تفاوت مرحوم شهید محمد منتظری یادتون نمیاد، اما حالا میگم ذهنتون شاید بره تو قضیه، با مرحوم شهید بهشتی نسبت به نهضت آزادی و بازرگان حتما شنیده این دیگه. مرحوم شهید محمد منتظری یه مرتبه دید وای یه دولت اومده سر کار که همه انقلاب ها میخواه بره زیر پا. نهضت آزادی با رویکرد مثبتش به آمریکا مطلقاً چیزی برای انقلاب ما نمیذاشت. بعدن هم دیدین دیگه، این ملی مذهبی ها نشون دادن که به هیچ بعدی از انقلاب اسلامی معتقد نیستن، به عدم به اصلاح استکبار یا پدرخواندگی دولت آمریکا معتقدند. آقای ابراهیم یزدی در پای تخت فیدل کاسترو، مال کجاست؟ کوبا. در پای تخت کوبا یه سخنرانی داشت، هم وقت که وزیر امور خارجه بود، گفت که بنا نیست آمریکا پدر خوانده ما باشه. ولی این ادبیاتی است که نه، ما نمیخوایم نوکر باشیم، اما نه اینکه ما یه روی کردی غیر از آمریکا به دنیا داریم. مرحوم شهید محمد منتظری اینا دید، گفت خلاص شد انقلاب، عصبانی بیچاره کرد خودش رو، از بس هرس میخورد، در حدی که پدر ایشون گفت که پسرم به جهت شکنجه هایی که دیده است تعادل روانیش از دست، محترمانه گفت دیوونه شده است. حضرت محمد منتظر دیوونه نشده بود، میفهمید چه فاجعه ای به وجود اومده است. مرحوم شهید بهشتی یقینا بهتر از اون میفهمید، که این هم سنده نشون میده. ولی شما میدین عجیب تعامل میکرد، یه جوری برخورد میکرد با نهضت آزادی که عبور کنه. این مثال برای این زدم ها، مرحوم شهید محمد منتظری میخواست حذف کنید، دیوونه خودش کرد. وقت به قدری از دکتر بهشتی عصبانی بود، جملاتی راجع به دکتر بهشتی دارد که به قوله به نظرم پدرش گفت، گفت چون فهمید نسبت به دکتر بهشتی اشتباه کرد و خواست جبران کنه، خدا حاصل این جبران اون کرد که هر دو با هم در زیر یک سقف شهید شدن. همینطور هم هست، یه مرتبه دید وای چه اشتباه کرد، چون میدید مرحوم شهید بهشتی یه جور دیگه است. شهید بهشتی روش عبور بلد، مرحوم شهید محمد منتظری جز حذف نمیشناخت، بندازیم برن گمشن. حالا هی حرف میاره، شما این صحبت اخیر رهبری رو نسبت به هیئت دولت روش نه متوجه که روی کرده اصلی صحبت ایشان نسبت به صحبت آقای هاشمی بود، که آقای هاشمی گفت آقا دشمن تراشه چرا میکنده، مشکلات اقتصادی چرا به وجود میاد. درست این دوتا که دیدم که سایت های طرف دارشون چقدر روش یقه گرفتن میکنه آقا بی خود گفتین، ولی روش عبور اونشون دلایل بسیار علمی دقیق آورد که نه این حرف تعبیر خودشون بود حرف بافیست. لغت حرف بافی ها دقت کردی؟ گفتن نه اینا دشمن تراشی نیست، اینا نمیدونن حرف بافیست، ما به اندازهی که بر اصولمون واسیم خب دشمن شدیدتر میاد جلو. بعد فرمود چون دولت های گذشته سخت نمی گرفتن اونم سخت نمی گرفت. این به معنی نیست که ما دشمن تراشی میکنیم، به جهت اینه که وقتی ما رو اصولمون واسیم. بعد فرمودن این هفتش این شش هفت ساله به خصوص، یعنی تو رفته نه این دو سه ساله، اینا رو همیشه فکر کنیم، اینا یه جملات بسیار دقیق است و حساب شده. یعنی اگه تو فضای گفتمان گروه های مختلف باشید محبت این سخنها رو میتونید متوجه باشید. عظمتی که ما ارادتمون به ایشون که آخه نونا نمک به این معنا نخوردیم، که این فهم عبور. من فکر میکنم حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و علی آبائه با یک اراده خاص تو این مسئله تاریخی ما اومدن که این همه شعور عبور پیش اومده، نداشتیم تو تاریخ. شما از 700 سال پیش نگاه کنید، از سربداری، اصلا سربداری چرا شکست میخوره؟ بلد نیست عبور. اکثر ملت ما هست بهتر بلد، عبور بلد نیستیم. حالا یه مرتبه اصلا نفس غیبت وجود مقدس حضرت از جنس عبور است. حالا اینا بحثش اینجا نیست، ولی مجبور شدم مثال بزنم که ببینید برای عبور باید یه فرهنگ خاصی رو پیدا کنی نتیجه میگیری. این که میگم وجود مقدس حضرت صاحب الزمان اومدن به میدون برای این که میخوان انگار انقلابشونه دیگه صورت فعلیت ببخشن، که این شعور را تو رهبری ایجاد میکنه. این حوصله حوصله از جنس بشر عادی نیست. مولوی در مورد امیرالمومنین میگه زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. اینجوری تو میتونی با رقیبت برخورد کنی این کار یه بشر نیست. تحلیل من نسبت به شرایط موجود یه همچی جنسی داره. نکته سومی که عرض میخوام بکنم یه روایت هست. من یادداشت کردم، شما هم یه تکش یادداشت کنین بعد سرچ کنین. تو بحثای به حضرت بقیت اللهی مفصل بنده عرض کردم روایت از به دو شکل از هم امام صادق هم امام باقر اومده. حضرت میخوان بگن که آقا اگر تونستی افق در ظهور مهدی قرار بدی، حالا میخونم رو باید، در یک حیاتی قرار میگیری که در هر مقطعی بمیری با تمام شخصیت‌های تاریخی که در کنار مهدی بودند و بل بالاتر، با همه شخصیت هایی که تاریخ اسلام رو فتح کردن زندگی میکنه. اینا میخونم روایت. فمن مات و هو عارف لامامه. امام یعنی نمونه عالی حیات معقول. من مات و هو عارف لامامه لم یزره تقدم هذا الامر او تاخره. هیچ ضرری نمیکنه که فردا حکومت مهدی محقق بشه یا پس برد. دیگه از این نمیدونم چقدر وقت میخواد رو اینا فکر کردن که امام بصیرتی به ما بده که آقا تو خودت بتون در فضای توجه به امامت قرار بده. دیگه این امر ما حاضر ام بحث حضور حضرت هست، حضرت مهدی میفرمان دیگه تو اونجا دیگه ضرر نمی کنی که آقا من ممکنه بمیرم و تمدن اسلامی محقق نشه. میفرمان اصلا اینا نیست دیگه، لم یزر روحو تقدم حاضر ام آتاخر فکانه کمه هو مع القائم فی فستاته. این آدم اگه فردا بمیره تا یا دیروز بمیره مثل اینه که در خیمه حضرت پا واسده است. قائم به معنی اینه دیگه، اینجا یعنی پا واسده از خدمت حضرت. بعد راوی میگه که خواهش میکنم دقت کنید چه کارهای ائمه با ما کردن. میگه قال ثم مكث حنیعتون، یه لحظه رفتن تو فکر ثم قال لا بل کمن قاتل معه ثم قال لا. گرفتن تو فکر گفتن نه، مثل این است که کنار حضرت داره دوش حضرت می جنگه. بعد دوباره رفتن تو فکر قال لا والله کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مثل کسیست که در کنار پیامبر شهید شده، چون میدونید که در کنار پیامبر شهید شده فتح تاریخ کرده است. ما هیچ کس رو به اندازه بچهای 15 خردادی اساسشون رو یگانه نمیدونیم با بقیه، یا میگم شهدای بدر مثلا، اینا فتح تاریخ بحثش مفصله که در افقی که همه چیز سلطه کفر است یه مرتبه یه عده‌ای بالاتر از اون اکنون زدگی میتونن یه افق دیگه رو ببینن. اینا خیلی بزرگن تو تاریخ، خیلی بزرگن. بعد میگه یه همچی کسیست. این روایت از این جهت خوندم که اگر بتونید وارد نگاه تمدن‌زایی شیعه بشید و به لوازم این نگاه وارد بشید و حیات خودتون را چنین حیاتی بکنید، اون چنان وسعت پیدا میکنید که همین حالا که نفس میکشید گویا با همه انبیاء در طول تاریخ هم افقید، هم حیاتید، هم عالمید. واقعا زندگی دیگه میشه اگه بتونید اینجوری زندگی کنید. مقدماتی میخواد این عرض من، اما برگردیم به این متنی که خدمتتون هست. عنوان بحثم که مشخص است رویکرد تمدنی مکتب حکمت متعالیه ملا صدر بسمه تعالی. یک، اسلام در خصوص اسلام به خصوص در هیئت تشیع جهت تحقق کامل خود نظر به جامعه دارد. من فرض بر این گوشتم، همینطور که فرمودن رفقات زود با ما میان، من خیلی شرح ندم. چرا میگم در هیئت تشیع، نمیگم شیعه وا، یعنی این نوع نگاه که ما معتقدیم امروز به قول اون آقا گفته بود که یه عده ای در غزه دست بسته نماز میخونن ولی تشیعی فکر میکنن. یعنی ما دنبال اینیم. همون تو پشت جلد کتاب تمدن‌زایی دقت کردین، میگم ما بنا نیست که مردم ها شیعه کنیم، بناست تفکری از تمدن بدیم که این نوع تمدن، دقت کن به این جمله، میلهایی رو در مردم ایجاد می کند که جز با نگاهی که شیعه داره محقق نمیشه. یعنی آقای محمد مرسی میتونه مثل بازرگان عمل کنه. میدونید که اخوانی ها اوجشون بازرگان ماند، اخوانی ها هیچ وقت بالاتر از نهضت جبهه ملی، حالا چون جبهه ملی یه شعبه‌ای داشت مذهبی مثل خود ناصریستا، اینا بعد یه دشون جدا شدن و قبلش هم که خب اون حسن البنا اومد و جریان مذهبی که در مدرنیته بماند، این غیر مذهبی است که عبور کند از مدرنیته. این که شما می‌بینید بچه هم مذهبی حزب عدالت و توسعه ترکیه به راحتی با آمریکا کنار میان، اصلا غیر این نیست. تونستش هم همینطور است. بقیه میمونه که حالا آقای مرسی یا بچه ها تونس یا خود ترکیه، اون چه که حزب اخوانی میخواد با اون چه که مردم میخواد حتما دوتاست. حضرت امام انقلاب اسلامی چیزی را در جلوی مردم گذاشته است که آقای محمد مرسی هم بخواد و نخواد باید چه کار کنه؟ اونا برآورده کنه. خب میشه انقلاب اسلامی. خیلی هوشیاریه. بعد رفقا میگفتن که در مصر چون رهبری نیست نتیجه نمیگیره. بنده گفتم کی میگه رهبری نیست؟ رهبری امام خمینی است. یعنی نهادی در تفکر تاریخی بشر امروز به خصوص در مذهبی به وجود اومد که اون راهنماست. با این فرض دارم متن میخونم. اسلام به خصوص در هیئت تشیع جهت تحقق کامل خود نظر به جامعه‌ای دارد که زمینه ظهور کمالات انسانی را در ابعاد مختلف فراهم می‌کند و نسبت انسان با خدا و خود و خلق را در هویت الهیش به فعلیت برساند. رو اینا بعدن هم فکر کنید. ببین آقا اسلام جنسش اینست که اگر بخواد کمال یک انسان را به انسان بده، ابعاد اجتماعی اونم باید نورانی کنه. شما اصطلاحا میگون چی؟ میگون خرد جمعی. یعنی خرد بالاخره یه وجه عقل ما عقل جمعی است. اسلام برای عقل جمعی هم نظر داره یا نداره؟ خب اگه نظر داره، اگه بخواد اسلام انسان رو کامل کنه، وجه اجتماعیش هم کامل کنه، حتما در افق اسلامیت هر انسانی جامعه اسلامی بهش میدهید. بحث اساسی داریم که شما علیه هی حرف میاره، نمیدونم ترسم همین شعار یک ماره تا آخر گفتن حالا تا طولم میکشه بمونیم، نمیدونم چه کار کنم. نشستید فکر کردین چرا ما دو نوع دینداری تو کشورمون داریم؟ ببینید یه دینداری مثل حضرت امام و علامه مطهری و علامه طباطبایی که اینا دینداریشون دائم با وجه اجتماعی دین همراه است و متاسفانه این اصل نیست. یعنی انگار اینا یخت بیدینه. اون که نه، یه دینداری داره یواشکی نماز میخونه، دعا کاملش خونه، اشکش هم میریزه، کاری هم به هیچی جامعه نداره، اون انگار دیندار ترست. و این خیلی خطر بزرگیست که به ما تحمیل شد. حالا که نتونستن امیرالمومنین از ما بگیرن، اومدن امیرالمومنین به ما دادن که دعا کامل میخونه، اما نسبت به مگه امیرالمومنین نگفتن چطوری من شب بخوابم در حالی که بفهمم در گوشه از مملکتم جگری تشنه یا شکمی گرسنه است؟ این امیرالمومنین این اسلام است. بعضیا دوستان مثلا تو مسائل اجتماعی سیاسی که شرکت میکنن تصورش این است که یخت انگار بیدین شدند. این خیلی خطرناکه. بذارین رکتر بهتون بگم. من از شما سوال دارم. بنده بر حضرت آیت الله وحجت، خب شاید دیدین آثارم هم دیدین، بسیار ارزش قائلم، شخصیت سلوکی متعالی. اما سوال من اینه، آیت الله مشکینی و آیت الله بهجت، شما فکر میکنین آیت الله مشکینی در علو تعالی شخصیتی روحانی کمتر از آیت الله وحجت هم؟ چی باعث شده از این فکر رو میکنین؟ حضرت آیت الله مشکینی با حیات اجتماعی دینیشون افقها بنبستهایی رو باز کردن که کم کسی این کار رو کرد. چون مسئله ایشون حذف آیت آقای منتظری، یه قهرمانی میخواد که جرأت کنه سر بچه‌شو ببرید. چون سوابقا ببینید رئیس خبرگان شدن در سالهای متمادی، این کشتی طوفانی رو نجات دادن از این طوفان، کشتی طوفان زده رو نجات دادن. دینداری وجهش با حیات اجتماع دینی کامل میشید. حالا امتحان کنید، حالا میخوام مقدس بازی هم دارید، شما توسلات گاهی پیدا میکنید برای اینکه مسائلتون حل بشه. خب کاری خوبیه، توسل پیدا میکنید به روح متعالی اشراقی حضرت آیت الله وحجت، ایشون هم مددتون میکنه. حالا توسل پیدا کنید به روح اشراقی حضرت آیت الله مشکی، مرحوم آیت الله طباطبایی رفته بودن سر قبر حافظ، یه فاتحه خونده بودن، بلند شده بودن، گفته بودن یقیناً شیعه است. چی گیر میاد تو این رابطه؟ از این رابطه دارید با صاحبان قبر که اولیا توش هستن؟ کار بکنی، تجربه کنی. حالا ببینید یه خبرهای هست بعضیا. آیه رو ببین، آیه رو، این آیه رو همدون بلدین، و اعتصمو به حبل الله چی آقا؟ جمیعا. یعنی دینداری که عبارت هست از اعتصام به حبل الله با چی ممکن است؟ با چی تأکید شده است؟ جمیعا. ما اسلام فردی اصلا نداریم الا استرارن، الا استرارن. دیگه مستری باید تو خونه تو نماز بخونی، مستری باید تکی. ما اسلام جمعی داریم، ما یه حیات وسیع تر از فردیت رو باید تجربه کنیم در نسبتمون با خدا. یعنی حضرت امام که به قول بزرگان بعد از معصوم نظیر ندارن، تعبیرهای عجیبی که رهبری نسبت به امام دارن، این از کجا به دست آورده است؟ از این که معتقد است برای حیات اسلامیش باید به وسعت همه بشریت اسلامیت خودشا تجربه کنه. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، یعنی برای این که بتونید به حبل الله چنگ بزنید باید شخصیت جمعیدون را به میدون بیارید. و آیه بعدیش نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. علامه طباطبایی در ذیل این آیه 40 صفحه بحث کرد که بنده اون جزوه تمدن چیست اسمش، یاد علت سقوط تمدن ها در المیزان رو تمام محورم تبیین فرمایشات ایشون است. این که عرض میکنه تو شماره 2 شاید بتونم بهتر بگم، در شماره 2 رو نگاه کنید، در راستای تحقق اجتماع دینی عالمان دین تلاش میکنن راهکارهای تحقق اجتماع دینی را فراهم کنن. مگه میشه یه کسی عالم دین باشه و نسبت به تحقق اجتماع دینی بی تفاوت باشه؟ والله دروغ میگن، هیچ عالمی اینطور نیست. شما بیان آثار خدا آیت الله بهجت رو نگاه کنید، مثلا تعجب میکنم از اطلاعات ایشون نسبت به مشروطه. بنده معلم تاریخ هم بودم یه زمانی دیگه، من میشناسم مشروطه رو. گاهی دقت های آیت الله بهجت نسبت به مشروطه دارن که بنده اطلاع نداشتم، حتی شاید هم به جهت سن ایشون که حضور تاریخی داشتم ظرافتی میشناختم. نمیشه. میفرماد که علما این کارو میکنن تا روح توحید در تمام مناسبات جامعه مسلمین ظهور داشته باشه. این مناسبات اقتصادی، سیاسی، تربیتی، این توحید. و در این راستا در هر زمانی هر آنچه باید انجام میدادن انجام دادن. بنده اعتقادم اینه. حضرت امام به یک صورت، علامه طباطبایی به صورت دیگر، و شیخ بهایی معروف محقق کرکی به آن نحو که انجام دادن. خود جناب آقای دکتر رهدار یک کتاب خوبی دارن به نام غرب شناسی علمای شیعه و تجربه ایران معاصر. من خوشحالم که ایشون این زحمت کشیدن، چون یه تهمت بزرگ رو از سر ما باز میکنه. اون تهمت اینه که آقا علما بیتفاوت بودن نسبت به تاریخ خودشون، یا نه علما نفهمیدن غرب را، یا نه علما نمیدونم متحجرانه برخورد کرده. زحمت که ایشون کشته است اومده با کار خیلی طولانی نمونه میاره که نه آقا، به قدر هوشیاری در اون اشراق نوری که علما داشتن به قدر هوشیاری بوده است که میبینین در کوچکترین زاویه ها یه غرب غربو میشناختن. انتظار این که ما با غرب با ملاک های غربی برخورد کنیم، این انتظار بیجاست. بناس علمای ما به ساز غرب برقصن تا متجدد باشند و بروز باشند، یا اون هوشیاری که چقدر حرف عجیبی. بندم دارم یه مقاله حالا تحت عنوان نقش زعمای دین در نگاه توحیدیشون در تاریخ، اونجا هم حرف من اینه. وقتی دقت میکنید چه دقتهایی دارن به این که آقا این واقعه رژیم مثلا چه خطراتی برای ما داره. اصلا بحث اقتصادی و سیاسیش رو اینا کمتر میبینن، بخش فرهنگی و دقتهایی که اینا داشتن. من میخوام بگم این جنس دین است، و چون عالمان دین با تعمق بیشتر در دین حضور دارن، حتما اینها در حساسیت تحقق دین در تمام مناسبات بشری فعالن. حالا بحث ما چیست؟ بحث ما این است بعد میفرمون و ملا صدرا نیز به صورت خاصی که امروز مورد بحث ماست، از نظر تفکر فلسفی مبنای تفکری شد که تاریخ جدید میتواند تمدن که در تاریخ جدید میتواند تمدن اسلامی را پشتیبانی کنه. به این جمله من یخته بمونیم، برای همین هم میگم خیلی تیتر خوبی انتخاب شده است. کسی این تیتر را میتونه برای این سمینار بده که متوجه این سطر شده باشه که ملا صدرا از نظر تفکر فلسفی مبنای تفکری شده است که در تاریخ جدید میتواند تمدن اسلامی را پشتیبانی کنه، که حالا انشاءالله روش عرض خواهم داشت. ما در شماره 3، این شماره 3 را زود میخونم برای اینکه ذهن عزیزان آماده بشه. میگه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در جواب به سوال آقای حسنین هیکل، هنوزم زنده است، به نظرم دور 90 سالش، اخیراً یه نقدی به این قطر کرده بود، برنامه‌ش از این الجزیره حذف کردن، تلویزیون الجزیره، یه آدم عجیبی است، امام هم خوب میشناسن، احترام هم برش قائلن، وزیر چیز بوده است جمال عبدالناصر در ببین تا که یه شخصیت انقلابی مبارز هم هست، آزادم هست، نسبت به انقلاب ما همیشه مثبت بوده است، میفهمه انقلاب، با اینکه خیلی مذهبی نیست جمال عبدالناصر که خودش مذهبی ره. حتی رو جریان فتنه 88 دیدیم که خیلی موضع‌گیری های خوبی کرد. چون امام هم به ایشون ارادت داشتن، آنی که ایشون تقاضای مصاحبه کرد برخلاف اینکه امام و من زیر بار نمی‌رفتن پذیرفتن. مصاحبه طولانی داره و آدم تیزی هم هست. از جمله این سوال دقت کنید، سوال میکنید که از امام سوال میکنید که چه اندیشه ها و اندیشمندانی بر شما تاثیرگذار بودن. حضرت امام میفرمان چی؟ در فلسفه ملا صدرا از کتب اخبار کافی، از فقه جواهر. وقت باز یادتونه که امام وقتی میخواستن نامه به گورباچوف بنویسن و دعوت به اسلامش بکنن، رو چند تا چیز دست گذاشتن؟ رو دو تا چیز، در فلسفه صدرایی و در عرفان چی؟ محی‌الدین. ما از اینجا میخواییم بفهمیم امامی که میخواد یه تمدنی را آشکار کنه، معلوم است رو ملا صدرا و محی‌الدین حرف داره. و وقت چرا اونجا میفرمان ملا صدرا؟ به جهت اینکه ملا صدرا عرفان اسلامی را، مرحوم شهید مطهری میفرمان محی‌الدین پدر عرفان اسلامی است.
ملا صدرا عرفان محی الدین را مدون کرد به زبان تمدن. آخرین سطر این جزوه این توش هست. جملات رهبری هم من میخونم. ایشون میفرمان که به گمان ما، خیلی جمله دقیقیه، فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت. من گاهی تعجب میکنم این جمله با این دقت حرف خیلی توشه. حالا حرف میاره طور نی. گاهی شما تعجب میکنید امیرالمومنین چنین قمی دقیق و زیبا حرف میزنه. میدونید چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین حقایق را میشناسه. این حقایق اینقدر زیباست که برای ارائهش باید بلیغ ترین الفاظ انتخاب بشه. چرا نهج البلاغه شد نهج البلاغه؟ برای اینکه اون افقی که باید اظهار بشه از طریق این الفاظ باید خیلی بالا باشه تا ظهور برسه. یا مثلا مولوی چاره ای نداره که اون چه میابد را در زیباترین نظم ارائه بده. مولوی که شاعر نیست، مولوی ابدا شاعر نیست. مولوی حرفایی داره، کشوایی داره که وقتی میخواه ارائه بده هیچ قالبی ظرفیت ظهورشو نداره، مجبور است شعر بگه. اینو به این جهت عرض کردم رو این جمله فکر کنید. این جملات گاهی تعجب میکنید این همه عمق از کجا اومده است. نشونه این است که یک فهم همه جانبه ای پشت این جمله خوابیده است که برای ارائهش دنبال یک ظرفیت کامل است. میشه این جمله رو دوباره دقت کنید. میگه که فلسفه اسلامی در اسلوب صدرای جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار چی؟ میجویه. یعنی یه روح هست اومده است دنبال جا. بعد میفرماد که سرانجام هم خواهد یا دیگه واسه من بیش از این فرصت ندارم رو این جمله بونم. بعد ادامه میدن که فلسفه صدرایی که خود او به حق آن را حکمت متعالی نامیده است. تو اون کتاب تو کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام بنده دلیل آوردم که چرا حکمت متعالیه میگن. حالا اونجا وقت دونه بذارین پیدا میکنیم. در هنگام پیدایش خود، من اینم میخوام ها، یعنی تمدن چطوری شروع میشه؟ در هنگام پیدایش خود، یعنی حکمت متعالیه در هنگام پیدایش خود، نقطه اوج فلسفه اسلامی تا زمان او و ضربه ای قاطع بر حملات تخریبی مسلکان و فلسفه ستیزان دورانهای میانه اسلامی بوده است. این دوتا رو میخوام جمعش کنیم. پس یک جنگی را ملا صدرا وارد شده است برای حذف یک حجاب بزرگی. خب این که مال گذشته است، میگه این برای آینده تغذیه میخواه بکنه بشر را. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت، یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم به هم گرفت چی در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت با هم دخیل گشته. حوصله باید بکنیم. این جملات پشتش خیلی حرف خوابیده است. گاهی من به رفقا نشون دادم که گاهی یه بیت شعر حافظ حتما دو سال حرف بوده است، دو سال فکر بوده است. یعنی دو سال فکر کرده است یه مرتبه ظهور منظمش اینه. بنده معتقدم این حرفا همین قیمت رو داره. و بعد یه جا دیگه هم میفرمان که در مورد حضرت امام میفرمان حضرت امام چکیده و زبده مکتب ملا صدراست، نه فقط در زمینه فلسفیش، در زمینه عرفانی هم همین جور است. متن ادامه میده: مقام معظم رهبری که جایگاه تاریخی انقلاب را میشناسند و میدانند این انقلاب با چه خصوصیاتی میتواند ادامه پیدا کنند، متوجهند که فلسفه صدرایی به حاشیه نرود و متروک نگردد. همین قبل بس باشه. در شماره 4 که این شماره 4 و 5 خیلی حواستون رو جمع کنین، ببینین میتونین با ما بیاید. داشتم دیروز تنظیمش میکردم، خدای بلکی تو یه کاری بکنی، حالا ببینیم چی. قضیه از این قرار است که آقا یه فکری در غرب پیدا شد، از بیکن شروع شد، ولی دکارت تنظیمش کرد. اون فکر میگه چی؟ میگه آقا فقط حقیقت اونست که تو من فکر میکنم. تعجب نکنین دا، ما کسی که اینکه حرف بی خودی است، خیلی عجیب است این حرف. یعنی میگه انسان منبع حقیقت است. قشنگتر شد دیگه، یعنی بهداشتی تر شد. یعنی چی؟ یعنی اینی که تو اگر بتوانی به باوری برسی، همون باور ارزشمند است. خب اینا کداش بده؟ حالا اگه شما از یکی بشنوید با این دستگاه که اعتقاد به مهدویت باور خوبی است، جا میخورید یا میگوید بری کله این چه با ما هم عقیده است؟ اینا رو همطور مجهولن داشته باشیم، متن رو با هم میخونیم. در تاریخ فلسفه غرب شخصی به نام دکارت داریم که در 1596 به دنیا آمده است و 54 سال عمر کرد. هایدگر میگوید 400 سال گذشته قلمرو به تفکر دکارت است. باید بدانیم دکارت چه میگوید. یعنی 400 ساله تمام غرب دکارتیست، کانتش هم دکارتیست دیگه. و خب حالا سوال این دکارت چی می؟ وقت یادتون باشه تمام جهانم غربیست، از چینش بگیر که نمیدونم کنفوسیوسیه و ایرانش بگیر و دیگه ترکیه و اینا که هیچی. این چه فکریه است که همه جهان تحت تاثیرشن؟ میگوید خب میگه باید بدانیم چه میگوید که 400 سال از غرب و روشن فکر غرب زده تحت تاثیر خود قرار. همه ی حرف دکارت آن است که چیزی جز آن چه در ذهن است حقیقت نداره. نگو فهمیدم و نفهمیدی. حقیقت از نظر دکارت برگشت میکند به درون انسان. فهمیدی یا نفهمیدی؟ هنوزم نفهمیدی. بازم میخونم: هایدگر برای عبور از این فکر بر اگزیستانسیالیسم تاکید میکند، چون اگزیست یعنی وجود، اما نه اون وجودی که حالا راحت شما بگوید پس برهان صدیقی شد، نه. و او اگزیستانسیالیسم را معنی بودن، بینگ، معنی بودن معنا میکند. به این راحتی هم نمیفهمیم ما. یعنی فهم اگزیستانسیالیست به عنوان مقابله با دکارت یه روح خاص میخواد، یه روح خاص میخواد، غیر اونی است که ما در فلسفه اسلامی و اصالت وجود میگیم. اما عجیب این دوتا میتونن به هم کمک بکنن که بحثی جدایی میخواد. خب ملا صدرا نگاه کن، در فضایی که فلسفه دکارت ایجاد کرد، درست اینا همه عصرن از جهت حضور تاریخی، تو این فضا حکمت متعالیه را مطرح میکنه و بر اصالت وجود و تشکیکی بودن آن تاکید میکنه. خب پس تا اینجا معلوم شد که ما تقابلمون با غرب تقابل دو فکر است. یه فکر میگه آقا حق منبع حقیقت روح انسان است، هر چه تو فهمیده هست هست، هر چی هم میگوی نیست نیست. اومانیست میگه جز این است، محور فهم انسان است. اون چیزی خوب است که برای انسان خوب است، اون چیزی بد است که برای انسان بد است. نمیگن عقل عملی اومانیسم، عقل نظری چیست؟ اون چیزی هست که من حس میکنم هست، اون چیزی نیست که من حس میکنم نیست. خب اما اصالت وجود این نیست. میگه آقا اون چه در خارج واقع است رو ما بهش نظر داریم، نه اون چه که ما میخوایم باورمون باشه. حالا یخته بریم جلو. معتقدین به فرهنگ غرب پذیرفتن حقیقت چیزی نیست جز آن چیزی که انسان پذیرفته است و ذات انسان منبع حقیقت می باشد، در حالی که در مکتب ملا صدرا خداوند به عنوان یک حقیقت موجود در خارج حی قیوم سمیع بصیر است. شما دقت کردید؟ یه وقت میگوی آقا رفتیم حال داد، آقا رفتیم جلسه هیئت حال داد. این دکارتی است این واژه یا الهی است؟ اگه حال داد به معنای رجوع به حقیقت و تجلی حقیقت بر قلب شما و آزاد شدن از ناسوت و رجوع به ملکوت، تو بالکو. اما اگه حال داد این موسیقی راک، موسیقی راک حال میده دیگه. اصلا این حسین میدین که این دقیقا سیلابلش سیلابله همون موسیقی راک، از اونا هم گرفتن، تعارف هم نداری، این هیچ ربطی به دین شما نداره. اصلا متخصص این کار شدن دیگه، شدن دیگه، حالا اسمش هم هست که نه، این اصلا این حال میده. برای همین هم دقت کردین چه کار میکنه، شیوه هم میزنه و اینا. به قول یک از چقدر زیبا بود میگه این شیون موسیقی راک شیون روح انسان غربی است به عنوان اعتراض به همه چیز. حالا اینو برمی‌داری یا میای اینجا یا الحمدلله بهتر شد دیگه، جیغ می‌زد اون سینا اینا، یه کار عجیب و غریب دیوونه ها. اینا رفلکس یک روحی است که اگر درست نبینیم میاد زندگی ها رو میگیره، ما رو در حجاب میبره. میخوام اینو بگم که وقتی یک کلمه میگن آقا انسان منبع حقیقت هست، رجوعتون به کجا میشه؟ به حجاب، به خودتون میشه. آیا دیگه ذیل یک حقیقت قرار میگیرین که در تجلیات نوری اون باشه؟ تمام شد. مکتب در حالی که در مکتب ملا صدرا خداوند به عنوان یک حقیقت موجود در خارج حی قیوم سمیع بصیر است، که اگر خود را در ذیل انوار خدا قرار دهیم تحت تجلیات انوار ولای حضرت حق متعالی می شویم. در مکتب کانت و هیوم و دکارت که پدران تفکر فرهنگ مدرنیته اند، چیزی به نام حقیقت مطرح نیست. و اگر متوجه روح غربی نباشیم و با عبور از آن به مکتب صدرائی حضرت امام رضوان الله تعالی رجوع نداشته باشیم، وقتی بخواهیم ایمان را نشان بدهیم، ایمانی را نشان میدهیم که آن ایمان ایمانی نیست که پیامبران میگویم. دقت کردید؟ میگه آقا من ایمان دارم. میگم آقا خیلی غلطه. میگه باشه من ایمان دارم. یعنی چی؟ یعنی 400 سال سوبژکتیویته. چقدر تو مکالمات تلویزیون ندارید؟ میگم من ایمان دارم. میگم آقا ایمان اگه رجوع عقلی نداشته باشید با خرافه چه فرقی میکنه؟ از خودتون بپرسید. مثلا این یارو که میگه من ایمان دارم که این موشا کار ازشون میاد، یا اون که میگه گاو ازش کار میاد، این چرا میگن خرافه؟ برای اینکه مبانی عقلی ندارد. خب ایمان باید اول رجوع عقلی داشته باشید به معنای کشف حقیقت موجود در خارج، مرحله بعدیش اتحاد قلبی با اون حقیقت هست، این میشه ایمان. ولی امروز نه من ایمان دارم. یه چیزای عجیب و غریبی، این فیلم آلزایمر رو یاد نیست، نمیدونم دیدید یا نه، اونجا از همین، با اینکه بنده خدا نمیخواد، اما میگه این خانم چون همه میگن شوهرت مرده است، میگه نه من 20 سال است وفادارم به اینکه شوهرم زنده است. میگه آقا ایمان مقدس است. کجا ایمان مقدس است؟ این بی خوده. آخه چرا این شوهرش همه میگن مرده است؟ چون این وفادار است که این مونده است شوهرش، پس این خوبه، ایمان داره، ایمان مقدسی است. من تعجب میکنم این یه روحی حالا میگن چه ضرری داره. حالا ببینید چی میشه. حالا با نظر به وجود میتوان متوجه وجود مطلقی شد که وجود همه مخلوقات از اوست. خب ببینید شما اگه رجوعتون به وجود شد، وجود غیر ماهیته. ببینید وجود، مثلا شما ببینید، شما نزنید، نمردید، نه سواد، شما فقط هستید، فقط هستید. خب حالا این هست یک نسبت هایی داره با بدنش. اگه این هستش با یه بدن مادی گوشتی زنانه باشه، این هست زن است. هست اسب یا اسب هست؟ خوندن تو بدایت و لکمه نمیدونم، یعنی اسب هست، یعنی واقعا یه اسبی هست که اسبیست که هست، یا یه هستیست که صورت اسب پیدا کرده است. اون چه که در خارج هست چیه؟ هست است. هست، ایز، اسب، اینا قشنگ یکی است. حق، 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 حق یعنی همون هست، یه ریشه هم داره، استن لاتین هم همین. خب هست وجود میگیم. حالا خب وجود رو که نگاه کردید، خب حالا این وجود میگوین خب این انسان وجود، ببخشید، این سنگ وجود داره، ملائک هم وجود داره، خدا هم وجود داره. تفاوتشون در چی میشه؟ در شدت و ضعف. پس یک حقیقت هست با شدت و ضعف. خب حالا رجوع ما به چی میشه؟ به هر وجودی که وجودنه، که به هر چیز رجوع کنیم به شدت بیشتر میرسیم. نهایتش به چی میرسیم؟ به خدا میرسیم. دستگاه فوق‌العاده زیبایی است. حالا نمیخوام برهان صدیقی درس بدیم، من میخوام بگم اگه وارد این نگاه شدید، دریچه های خوبی روبروی جانتون باز میشه. 5 ملا صدرا، این گفتیم 4 و 5 میخواییم. حالا ما قسمت 4 بعدن هم بهش دوباره رجوع میکنیم، کاملش میکنیم، ولی 5 ما حالا بخونیم. ملا صدرا با حاکمیت دولت صفوی متوجه شد ظرفیت جدیدی پیدا شده، همون بهش میگم فاز تاریخی. انقلاب اسلامی میدونین که یک فتح تاریخی شد، فاز تاریخی شد. برای همین هم شما میبینین برخلاف همه مخالفت های درونی یا بیرونی، این خودش رو جلو میبره. تقدیریست بر عالم. ملا صدرا مثل حضرت امام، شک نکنید، جاش بحث داره، متوجه یک حقیقت تاریخی شد. بر همین جمله حضرت امام چیست؟ من هم برگردم این ملت بر نمیگرد. این پشوانه دارد این حرف، یعنی یه فتح تاریخی شده. چرا نمیفهمی؟ ملا صدرا متوجه شد، میخونم متنا، با حاکمیت دولت صفوی متوجه شد زمانه ظرفیت جدیدی پیدا کرده، زیرا ظهور حکومت شیعه حکایت از تحقق وعده جهانی شدن اسلام دارد، آنطوری که رسول خدا وعده داده اند. ملا صدرا در این منظر در زمان خودش سعی دارد پایه تمدنی اسلام را بر مبنای عقل گرایی تدوین کند. خوب حوصله کنید، زیرا با ظهور دولت صفوی به عنوان اولین دولت شیعه، دو تا نکته، غرب با اعزام مستشاران خود سعی کرد جای پای برای خود در آن دولت باز کند. اصلا صفوی نفهمیدند که آقا تو کاری نیستی، شیعه اراده کرده است برای یک حیات جدید، تو وسیله کاری که آقای بازرگان. بازرگان فکر کرد که از فردای انقلاب حضرت امام باید برن در قم و مردم هم برن خونهاشون، آقای بازرگان صاحب انقلاب است. چی به تو این حق داد؟ انقلاب یک اراده تاریخی ملت است، جلو میره، مزاحمش باشی میندازه دقیقا، بنی صدرش هم میندازه دقیقا، خیلی دیگر هم میندازه دقیقا. کپتون 4 جلد کتاب انقلاب اسلامی، به حمد الله این عرایض من مبناش روشن شد از به لطف الهی. صفویه فکر کردن که حالا اینا مال خودشون است این کشور. اصلا این مستشرقین انگار اونجا خونه باباشون بود، میمدن میرفتن. این که اینا رو باید از هم تفکیک کن. دکتر شریعتی یکی از اشتباهاش اینجاست، فکر کرد که دولت صفوی تاریخ اون زمان، گفت اسلامه، اینم صفوی و علوی اینا، اصلا قطپاتی از این حرفا. نه آقا، یک اراده است. بعدم خب گفتن که خب اگه این صفویه اینقدر بد است و اسلام است، تشیع صفوی اینقدر بی خود است، بعدم گفتن خب شیخ بهایی اینا هم که نوکر اینن. ببین چه مصیبتی شد، درست عکسشه. شیخ بهایی و بزرگانی مثل میفهمن تاریخ جدیدی به وجود اومده، میان که این تاریخ رو بر اساس مدیریت تشیع جلو ببرن. خدمات شیخ بهایی و محقق کرکی اینا و مرحوم مجلسی اینا یک خدمات تاریخی است با شعور تاریخی. همین چیزی که شما گه علمای ما که وارد این انقلاب شدن کنار حضرت امام، به سادگی وارد شدن. میگه که به خصوص که از کجا بخونم، میگه که بله، زیرا با ظهور دولت صفوی به عنوان اولین دولت شیعه، غرب با اعزام مستشاران خود سعی کرد جای پای برای خود در آن دولت باز کند و اندیشه خود را در همان ابتدای امر بر مناسبات فرهنگی ما القا نماید. همان اندیشه‌ای که دکارت پایه‌گذاری کرده بود. ملا صدرا با اون هوش فوق‌العاده‌ای که داشت، همان بصیرتی که در علامه طباطبایی و اصول فلسفه و روش رئالیسم ملاحظه می‌کنی، متوجه می‌شود باید کاری کرد که دنیای جدید در این مرحله ما را از حقیقت غافل نکند. چون علاوه بر مستشاران غربی، اخباریون نیز در دستگاه صفوی رفت و آمد داشتند و آقای امین استرابادی پایه‌گذار اندیشه اخباریون با شاه عباس ارتباط دارد، رفاقت دارد، که البته نمیتوان اندیشه اخباریگری را بی تأثیر از اندیشه حسی و ذهنی اروپاییان دانست. خسته شدی؟ من دل واپسم. و یه صلوات بفرستی. من خودم خسته میشم اما نمیفهمم خسته میشم، بعد که میرم خونه میبینم زوارم در رفته است. اما حالا چاره ای نیست، یه بحثی رو پا من گذاشتین که من به زحمتم. پاورقیه رو بخونین، نمیدونم میتونم با این پاورقی حل کنم. مرحوم شهید مطهری در کتاب ده گفتار یه چیزی میگه که نگفته هاش بیشتر از گفتنش است. دقت کنین، ایشون می‌فرماد که یک جریان مهم و خطرناکی در عالم تشیع در 4 قرن پیش تقریبا در موضوع اجتهاد پیدا شد و آن موضوع اخباریگری است. و اگر گروهی از علمای مبرز و دلیل نبودند و جلوی این جریان نمی ایستادند و آن را نمی کوبیدند، معلوم نبود که امروز چه وضعی داشتیم. بعد می‌فرماد به هر حال مکتب اخباریگری ضد مکتب اجتهاد و تقلید است. آن اهلیت و صلاحیت و تخصص فنی که مجتهدین قائلن او منکر است. ملا امین استرآبادی که مؤسس این مکتب است و شخصا، دقت کنید، مردی باهوش. از چه جنسی؟ عجیب است این جملات. باری کلا که مطهری که اینا رو گفته است، ولی باری کلا به آیت الله بروجردی که بهتر از شهید مطهری متوجه نکته شده است و خدا آقای مطهری هم اقرار دارد. خوب دقت کنیم. میگه امین استرآبادی که شخص مردی باهوش. این هوش، هوش فرقش با عقل چیه؟ هوش یعنی حفظیاتش، از جنس تجربه علوم حسی، ولی عقل از جنس دیگه است. خوب دقت داره مرحوم مطهری. باهوش و مطالعه کرده و مسافرت رفته. کجا رفته بوده است؟ از جمله آیت الله بروجردی میشه یه چیزایی فهمید که کجا رفته بوده. در این که مسافرت کرده آقای مطهری تاریخ ها داره، اما این که کجا رفته بوده است هیچکی نمیدونه. فقط میدونه این همه جا رفته است. بخونیم. کتابی دارد به نام الفوائد المدنیه. در آن کتاب با سرسختی عجیبی به جنگ مجتهدین آمده، مخصوصا سعی دارد که حجیت عقل را منکر شود. مدعی است که عقل فقط در اموری که مبدأ حسی دارند یا قریب به محسوسات می باشند مثل ریاضیات حجیت دارند، در غیر اینها حجیت ندارند. از قضا این فکر تقریبا مقارن است با پیدایش فلسفه حسی در اروپا. باریکلا آقای مطهری تا اینجا خوب اومده. آنها در علوم حجیت عقل را منکر شدند و این مرد در دین منکر شد. حالا این فکر را این مرد از کجا آورد؟ آیا ابتکار خودش بود یا از کس دیگری گرفته؟ معلوم نیست. یادم هست، میگن چی؟ یادم هست در تابستان سال 1322 شمسی که به بروجرد رفته بودم و اون وقت همه هنوز مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در بروجرد بودن و به قم نیامده بودن، یک روز سخن از همین فکر اخباریون شد. ایشان در ضمن انتقاد از این فکر فرمودن که پیدایش این فکر در میان اخباریین اثر موج فلسفه حسی بود که در اروپا پیدا شد. بعد میگن این را من آن وقت از ایشان شنیدم. بعد که به قوم آمدن و در درس اصول ایشان به این مبحث، یعنی مبحث حجیت قطع رسید، من انتظار داشتم درباره این مدام از ایشان بشنوم، ولی متاسفانه چیزی نگفتم. الان نمیدانم که این فقط حدسی بود که ایشان ابراز می داشتن یا مدرکی داشتن. من خودم تا کنون به مدرکی بر نخورده‌ام و بعید می دانم که این فکر حسی در آن وقت از غرب به شرق آمده، ولی از طرف دیگر ایشان هم بی مدرک سخن نمی گویند. چقدر صداقت! ببینید اینکه مقام معظم رهبری می فرمه، این صداقت آقای مطهری تاریخ آینده ما را به شعور می رسونه. دقت می کنید یه لحظه میگن نه من نمیفهمم، قبول ندارم بیا اعتباری، بعد میگن این مردم. این یه بحث اساسی است. شما اگه اشکال به منم بگیرید وارده، چون بعد از اینکه اون کتاب سلوک رو نگاه کنین بالاخره میگه تو ارزاده تو از کجا رابطه بین ملا صدرا را و اصالت وجودا و تقابلش با سوبژکتیویته را مدرکت کو؟ من هیچ مدرکی ندارم. من فضای تاریخی را که ترسیم میکنم میبینم این باید روبروی این باشه. حالا نمونه میارم، شما اگه بگون سخنان رهبری در هیئت دولتی همین امسال، این چرا تو میگویی که مستقیما نقد آقای هاشمی؟ من که مدرک ندارم. من میگم آقا این سخنای آقای هاشمی را ببینی، ایشون میگن آقا ما مشکلاتمون سر تقصیر خودمون است، این که دولت‌های غرب اینقدر فشار اقتصادی میارن تقصیر خودمون است. من که گفتم، من سال دوم دولت گفتم که ما به مشکلات میافتیم، برین اون نوارا رو گوش بدین، دیدین همون که من گفتم درست؟ خب فقط همینا رو گفتن. رهبری هم که اینجا یه چیزای دیگه گفتن. این دیگه فضای تاریخی است که میبینیم اینا باید به هم ربط داشته باشن. یعنی اگه از من مدرک بخواید، من مدرک ندارم. آقا ممکن است بگو تو بی خود میگوی من باشه، ممکن است بگو نه این دقت است باشه. من نظرم از مرحوم آیت الله بروجردی با اون هوش فوق‌العاده، میگن مرحوم آیت الله بروجردی بیش از یک کتاب میخونده است فکر میکرده است. خود آقای مطهری دون کتاب تعلیم و تربیتشو میگن، میگن آیت الله بروجردی خیلی خوب فکر کرد و اینجور درخشید. من نظرم از آیت الله بروجردی متوجه میشن که این نوع آدم های باهوش ولی تعقل کم میکنه. حالا امروز نمونهش تفکیکیان دیگه، چون همین صحبت آقا که خوندم که میفرمان در مقابل اون تفکر مذهبی سطحی نگر ملا صدرا قاطعانه اومد، امروز هم تفکیکی ها همین طورن دیگه. میگه آقا وحدت وجود، میگه وحدت وجود یعنی این که این نمیدونم صندلی هم خداست. خب نه، اینه این وحدت وجود به این معناست، حقیقت کلی خداست، اینا ذیلشن تجلیاتشن. نه، یعنی حالش نداره فکر کنه، اما حالشو داره چکار کنه؟ یه موضوع را قف کنه دروش. مشکل تاریخی است که پیش میاد. اخباریون اینجوری هست دیگه. حالا انشاءالله تاریخش بخونه. خود آقای مطهری تو همین کتاب همین که اینجا عرض کردم ده گفتار، یه بحث مفصلی دارن راجع به اخباریون مرحوم وحید بهبهانی و اینا. حالا برگردین به متن من، با فرض اینکه گفتین خسته نشدم، میگیم که ملا صدرا متوجه شد دو تا جریان افتاده است به جان دولتی که بناست نمایندگی کنه تشیع را. صفویه اومده است از این ور، ملا امین از ترابادی رفته اومد داره با اخباری گری، از اون ورم چی؟ مستشاران بزدا مستشرقی. دید یه خطر بزرگی داره، انقلابی که تازه شروع شده است تهدید میکنه. ملا صدرا متوجه شد معضل پیش آمده بزرگتر از این هاست که بشود به راحتی آن را از سر جامعه شیعه رفع کرد. من خواهش میکنم روی اینا بمونید، یعنی یه متفکر نمیاد حذف کنه، میاد برنامه میرسه برای عبور، حتی اگه 400 سال طول بکشه و بکشه 400 سال در یک حیات متعالی زندگی کردن بهتر است یا دست به یقه شدن و هیچ نتیجه نگرفتن. و مکتب اصالت وجود را که درست مقابل اندیشه غرب و اخباریگری است تدوین نمود و گوهر مکتب اسلام و تشیع را بر اساس شرایط جدیدی که به وجود آمده به صحنه آورد. این جمله نه، شرایط جدید از ما یه تفکر مدون میخواد. ببینید الان مثلا ما اجلاس همین اجلاس اخیرا نداریم، ایران چه نقشی میتونه داشته باشه؟ یعنی ایران هنرش نیست که بیاد تدوین جدید بکنه این گروه نم را به اصطلاح، اگه بتونه ملا صدرای زمانش است، جمال عبدالناصر را نمیدونم اون سوخارتو اینا، اینا تو شرایط خودشون خیلی تدوین خوبی دارند. اما اگر تونست وقت پایه یه فکری که خطر این که یه قطبی بودن نظام جدید رو متأثر کند رو ازش عبور میکنه، و این یه هوشیاری خوب میخواد که الحمدلله من فکر کنم لطف خداست که الانه کسانی میخوان مدیریت کنن این اجلاس رو در آینده که فکر تاریخی جهانی دارن، فکر جزئی طالبانی ندارن و میتونند. ملا صدرا از این جنس از خوب فکر میکنید و میبینید این فکری که اومده است، مقام معظم رهبری را دارید میگن وقتی که کامپیوتر را دیدن باش آشنا، گفتن آینده این طوری میاد تاریخ ما را میگیره که همین طور که امروز اگه کسی سواد نداشته باشد بیرون تاریخ است، اگر کسی کامپیوتر را نفهمید و نتونه باش ارتباط داشته باشه بیرون تاریخ میره. به همون معنا که این یه شعور خوبی است. ملا صدرا میفهمد که خبری داره در عالم میشه که باید یه فکری تدوین کنه که شیعه در شرایط جدید بتونه تاریخش رو ادامه بده، و این مشکلی است که من نمیدونم دست شما چیکار کنم. نمیتونیم با هم به این مسئله برسیم که بابا نمیشه بگوی آقا خیلی خب قال صادق و قال الباقر. بابا قال صادق و قال الباقر در امروز یعنی تئوری ولایت فقیه حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه. دیدی علی میگه آقا ما ولایت فقیه میخوام چیکار، ما به اصطلاح امیرالمومنین وفاداری. اینا یقین بدونید به همون اندازه که من مات و لم یعرف امام زمانه و مات میتت الجاهلیه، اگر کسی امروز نتوند ولایت فقیه را بر جنس امامت بفهمد این بیرون تاریخ است، مات میتت الجاهلیه. ولی شما نمیتونید در مراجع دینی دون اینا بگید، میبینین هنوز تاریخ نرسیده است به اینجا. اینا رو همه از این جهت میگم که این تدوین فکر ملا صدرا دقیقاً از جنس تدوین فکری امام است و ولایت فقیه. شما نمیدونم چقدر رو ولایت فقیه وقت باشید، اگر ولایت فقیه شروع نمیشد ما هممون جهان اسلام و ما همه در ذیل غرب بودیم و تمام بودیم. چطوری امام اومد در مقابل نظام مدرنیته یک نگاه سیاسی مدون آورد؟ دیدیم که هرچی تلاش کردن دیگه نمیتونن از تاریخ بیرونش کنن، نمیتونن بیرونش کنن چون دیگه مدونه. ملا صدرا در مبانی نظری برای عبور از غربی که به خوبی لمس کرد، همطور که شیخ فضل الله نوری به خوبی روشن فکریه که گرفتار کرد مشروطه رو لمس کرد، پاش واسات شهید بشه ولی کوتاه نیاد حتما بلدین دیگه، پا دارش. اومدن بهش گفتن یک کلمه، گفتن از فتوای تحریم مشروطه دست بردن تشریف ببرین منزلت. نمیدونین چه خبر بودست از طریقه علما تو تاریخ. این جمله چیه؟ جمله نیست که پیامبر دیشب به خواب دیدن گفتن منتظرت. یعنی چی؟ یعنی سیر نبوت هست این شهادت من. دروغ هم که نمیگه این مرد الهی. خب میخوام جمله رو که میگیم هم تو سرسری نگذاریم. میگه که بله درست مقابل اندیشه غرب و اخباریگری تدوین نمود و گوهر مکتب اسلام و تشیع را بر اساس شرایط جدیدی که به وجود آمده به صحنه آورد. او خوب میدانست در چنین شرایطی اگر تشیع بخواهد به صورت کاربردی جوابگوی نیاز جامعه به علوم انسانی باشد، فلسفه مخصوص خود را میخواهد، تا آنجایی که کسی مثل علامه طباطبایی با اون عظمت فکری که خودش داره میفرماد ملا صدرا میفرماد ما همه بر سر سفره ای نشسته ایم که مرحوم آخوند پهن کرده. از آن عجیب تر حرف حضرت امام است. من حرف حضرت امام دلم میخواد خوب بفهمید. حتما شنیدین که میفرماین ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا. این چی میخوام بگم؟ من برداشتم اینه، اگه برداشت بهتر از این دارین هدیه کنید به من، و اگر ندارین هدیه ما رو حالا فعلا نقدم بپذیرین. میفرمان که بنده بسیار مایلم بتوانم جایگاه این حرف را برای مخاطبانی که موضوع وجود تشکیکی را دنبال میکنند روشن کنم که چگونه حضرت امام از طریق این جمله وعده حضور تفکر ملا صدرا را در آینده تاریخ میدهند، چون تمام مسئله تمدن آینده موضوع رجوع به وجود است. چرا؟ اگه بخواین یه تمدنی که تمام رجوعش به غیر وجود است، به خیالات است، ازش عبور کنین، باید بر چی تأکید کنین؟ میخواین مقابله کنین با این تمدن دیگه؟ بخواین با شرک مقابله کنین، با چی باید روبرو بشین؟ روبرو بشین با توحید. بفهمین سوبژکتیویته یعنی چه، تا بفهمین رجوع به وجود چرا همه شیشه عمر غرب رو از بین میبره. میگه که تا معلوم شود موضوع رجوع به وجود از تمام مسئله تواینده به روش صدرایی آن نظر به وجود از آن جهت که تشکیک کسی ناره. حالا اصطلاحاش عزیزان میدونم. ببینید یه وقت ما میگویم وجود، مفهوم وجود، این که وجود نیست، این مفهوم وجود است. مفهوم تری، مفهوم تری ترس یا معناست؟ مفهوم تری که تر نیست، تری بیرون تره. وجود معناش مفهوم است، اما وجود خارجی وجود است. حالا وجود خارجی عین چیه؟ شدت و ضعف. در خارج چی هست؟ هم سنگ هست، هم ملائکه هست، هم خدا. به چه معنا؟ به معنای وجود دارای شدت و ضعف. هر وقت بحث وجود تشکیکی بود رجوع به خارج است، اما اگه بگم وجود مفهوم است، مثل مفهوم تری، مفهوم تری که تر نیست، مفهوم وجود که وجود نیست. حوزه های ما هم بعضن ضربه زدن، یعنی حوزه‌ای که مکتب صدرایی درس میده اگر انقلاب نکنه داره ملا صدرا رو دفع میکنه. حالا جلسه 16 کتاب سلوک، اونجا من نگاه امام را به بحث وجود در دستگاه تشکیک ملا صدران عرض میکنم. ببینید این وجود که رجوعش به واقعیت هست حجاب وجود را میبینه. دوباره دقت کنید چی دارم میگم. اگه وجود را به عنوان خارج نگاه کردین که تشکیکیست و حقیقتی ذات و مشکک، حالا میبینید که این مدرنیته حجابش است. و وقت جنگ دون شروع میشه. انما اعذکم به واحده، جمله کیه؟ میگه جمله خدا، نما حضرت روح الله بنیانش در تاریخ معاصر گذاشت. هر نامه‌ای که حضرت امام سال 41 تا 42 نش اولش این بود، انما اعذکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یعنی آقا بلند شین یه قیامی رو باید شروع کنید، برای اینکه رجوع به وجود حجاب وجود رو آدم میبینه. بله آن نظر به وجود از آن جهت تشکیکی است و عین خارجیت است. جمله را نگاه کنید، عظیم ترین کاری است که در تاریخ تفکر صورت گرفته. این جمله مال آقای مطهری است. بفرمان عظیمترین فکری که در تاریخ صورت گرفته این بحث تشکیکی بودن وجود است. در تاریخ تا معلوم شود در راستای رجوع به حق باید نظر به حقیقت وجودش. خب من خسته شدم، شما هم خسته کردم. این شماره 6 تکمیل همون شماره 4 بود، چون دیدم که من یه مختصری از فکر غربی بگم، بعد بیام بگم مقابلش چیه، بعد میخوام بگم که شما یه واژه هست به نام سوبژکتیویته، نخواهیدم ترجمه کنی، اگه ترجمه کنی خراب میشه، باید خودشه بفهمی و هیچ وقتم تو کتاب لغت ها پیداش نمیکنی، چون روح یک مکتب است. ببینین روح یک مکتب ها که نمیشه رفت پیدا کرد، مثل هوا است. هوا را نمیشه دید، اما نباشد خفه میشه آدم. تمام غرب همین روح است. نمیدونم بعد نیهیلیسمش نومینالیسمش اینا هم باید بدونید، یعنی شما دیگه بعضی واژه مثل لیبرالیته است. لیبرالیته رو میخواین چی معنی کنید؟ ببین تو کتاب لغت گد لیبریشن یعنی چه؟ یعنی آزادی. یعنی واقعا لیبرالیته یعنی آزادی؟ یه واژه تاریخی است. این سوبژکتیویته یک فرهنگ پشتش است. بسیار باید دقیق باشین تا بتونید حسش کنید، که عموما هم ما نمیتونیم حسش کنیم چون جنس ما نیست. مثال میزنم، اگر در سروش میدونین که سروش تعجب میکنه، من سروش هم اینجا آوردم، من خودم مدت ها مونده بودم، هم من با ایشون جلسه داشتم، جلسه خصوصی داشتیم، همیشه مونده بودم یه چیزیش هست نمیفهمیدم، واقعا نمیفهمیدم. میخوندم کتابش، همه تقریبا من یه زمان همه کتابای ایشون رو خوندم، از قبل از انقلاب من با ایشون از کتابی آشنا بودم. حرکت جوهریشون رو من قبل از انقلاب خونده بودم که بعد شد نهاد ناآرام، جزوه بود از انگلستان برای ما آوردن. بعد میدم خدایا میر اوج میگیرد، مثلا در کرمان راجع به حضرت مهدی صحبت میکرد و کیف میکرد، بعد میدم میگفت باور خوبیست، خوشحال میشد، ای پس عقیده است. بعد میفهمیدیم وقتی نتیجه میگیرد رجوع به خودش میشد نه به وجود مهدی. میفهمیدیم، نه اینکه میفهمیدیم، میفهمیدیم یه چیزیمونه. بعدنا که اومد اون کتاب تجربه نبوی رو نوشت و از اون عجیبتر، من اینجا آوردم تو زیه پاورقی ها این آدرسش ها، مصاحبه با میشل هوبینگ که یادتونه اونجا بود که صراحتا گفت نه پیامبر فکر میکنه پیامبر از حال خوش پیامبری داره. اینم که ما شنیدیم خب فهمیدیم که پس این بیدین شده. بعد که رفقای نزدیکشون صحبت کردن بودن، نه بابا از اول اینجور بود. حالا شما اسم اینو میذارین بیدینی یا بادینی؟ آقا اگه شما بگون که آقا باور به خدا چیز خوبی است، تو کاری نداشته باش خدا هست یا نیست. میگه باور خدا مثل اینه که باور کنی یه انسان هفت سر هست. خوبه یا بده؟ میمونین که خدا، خب باور به خدا چیز خوبی است. میگه پس با ما هم عقیدن. اخوی تو معتقدی خدایی که قبول داری عین خارجیت است، باید ذیلش بری متخلق به اخلاق الهی بشی. اون میگه یه باور خوبه است. فایرباخ میگه البته خدایی نیست ولی اگه باشدم خوبه است. نمیتونی به این راحتی متوجه سوبژکتیویته بشی. و میخوام اینجور نکته را راحت تر بگم، تمام زندگیمون سوبژکتیویته است و تا رجوع به حضرت امام با این آثار حضرت امام محقق نشد مطمئن باشین در نمیاد. یعنی ملا صدرام که تو حوزه ها درس میده، یه تیتری بنده تو اون کتاب سلوک دارم به نام فلسفه مرده و عرفان مرده، فلسفه صدرائی که رجوع به وجود تشکیکی نداشته باشه، عرفانی که متوجه مراتب عالم نباشه، همین هم در عین سوبژکتیویته میشه درس داد. امروز این که مولوی مثلا ببخشید خدا آقای سروش میگه مولوی بحث نمیکنه، دیدین که همزم هست کیف هم میکنه. حالا این چه مولوی را معتقده؟ میگه من یه حال خوش میخوام با مولوی درس. شما حدس بزنین دکتر سروشی که به صراحه میگه پیامبر اصلا پیامبری که از طرف خدا باشه نیست، فکر میکنه پیامبره، به نظر شما این آقا نمازم میخونه یا نمیخونه؟ حد میزنه میخونه یا نمیخونه؟ میخونه. حال خوش نماز رو بخواد، کاری به بیرون که نداره. وقت من تو این جزوه گفتم این برگه گفتم دیگه نمیرسم بخونم. این اسمش هست خودشارژی یا رجوع به حقیقت. اسمش هست خودشارژی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش هیچ. چند دستگاه شما میشناسین در طول دنیا، این دستگاه های مشاوره و روانشناسی اینا، که اینها با روش سوبژکتیویته خودشارژی میکنن؟ اینا را شما اسمش میذاری مشاوره برای عزم جدید و تعالی جدید، یا برای اینکه خودتون را در خودتون نگه دارند. بعد هم میگن چه؟ نه دروغ هم نیستن، انسان خودش یه چیز بزرگیست، ولی بزرگ برابر هیچی. اگر به خدا وصل نباشی هیچی. خب حالا این که همینجا باشد، شماره 7 رو نگاه کنیم. در واقع میتوان گفت انسان در فضای سوبژکتیویته خودش خود را شارژ میکند، چون به جایی رسیده که هیچ چیز جز خود را حقیقت نمیداند و سعی میکند که خودش باورهایش را سر حال نگه دارد، اما نه از آن جهت که به یک حقیقتی رجوع میکند، بلکه از آن جهت که خودش محور هست ها و نیست هاست. باورهایی برای خود میسازد و با آن زندگی میکند. با همین دیده است که مرحوم شهید مطهری هم متوجه میشود یک شکاکیت پنهانی در اندیشه کانت نهفته است. نمیدونم رفقا چقدر رو کانت وقت گذاشتن. کانت پیغمبر اروپاست. خوب دقت کنیم، هیوما دکارت پدر غربه، کانت پیراستی پیغمبره. یعنی او وقت این تماما حرفش اینه، میفرماد آقا من اخلاق برام اصله. اگه یادتون باشه دکتر سروش از انگلستان که مرحله دوم اومد ایران بعد از انقلاب، بعد رفت انگلستان دکتراشو که گرفت، دیدین که رو اخلاقه. میگن آقا ما رو گوهر دین باید فکر کنیم، باریک الله تو دانشجو باشم زیاد. بعد میگفت گوهر دین اخلاق است. پشتش چی خوابیدن؟ گوهر دین اگه اخلاق است، اخلاق درونی است یا بیرونی؟ درونی. این همون کانت است. دقت کردید؟ ولی اگه شما بگون گوهر دین عبودیت است، عبودیت در ازای چی پیدا میشه؟ ربوبیت. از چی؟ میگون العبودیت و جوهرتون کنها رو، یک کلمه اصا، ولی یکیش رجوع به خودت هست ولا غیر. و از خیلی داریم، میخوام عرض کنم اینکه من مثال سروش هم میزنم برای اینکه یه مقدار راحت تر میتونیم باش تماس داشته بشه. خیلی ها اینجور، خیلی از اینا که یعنی ما متاسفانه از زبان کوزوی ها گاهی سوبژکتیویته میشنویم. یعنی حالا من رک بگم آقای هاشمی، مگه غیر نگاه سوبژکتیویته؟ 3 سال یا 2 سال در نماز جمعه تهران راجب روانشناسی صحبت شد، اما هی هرس میخوردیم آقا آخه روانشناسی رجوع روانشناسی غربی یا نه روانشناسی اسلامی؟ روانشناسی اسلامی هم اخلاق اسلامی یا عرفان اسلامی است، به معنای اسلامیش نه به معنای کانتیش. که یعنی انسان اگر با خودش کنار بیاد و بتونه خودش رو در یک آرامش قرار بده، این موفقه. ما اینو موفق نمیدونیم. ما بندگی خدا را که متصل به حضرت حق بشیم و قرب الهی نصیب بشه، ما اینو موفقیت آمیز میدونیم. این خیلی با هم فرق میکنه. برسد آقای مطهری بنده خدا که خیلی هم احتیاط میکنن با کانت خلاصه در نیفتن، این من آدرسش تو اون کتاب آوردم، شماره 8 رو بخونم. میگه که وقتی رجوع به وجود محقق شد، دیگه دارم روزه ما میخونم، ببخشیدم که طول کشید. وقتی رجوع به وجود محقق شد، تمدنی ظهور میکند که در اثر آن تمدن ذهنها و توجهات عالم را ذهنها و توجهات عالم را مظهر انوار الهی مییابد. مثلا نگاه میرد یه جای دیگه. تمام آثار حضرت امام بر همین مبناست. و اگه خواستید انقلاب را ادامه بدید، نمیتونید بدون آثار امام اداره بدید. شکست ما الان تا کجاست؟ ما تو دستگاه ولایت فقیه که شکست نخوردیم، ما در علوم انسانیمون شکست خوردیم. چرا؟ رجوع به امام و نگاه امام و انسان کامل و تجلیات و اسماء اینا نکردیم، تماممون وارونه شدیم. وقتی که شما رجوع دون به وجود شد، عالم رو محضر حق دیدین، منظر الهی دیدید، این تمدن خاص خودش رو میسازید که یه جمله، زمین به آسمان متصل میشود. یکی از بحثه اساسی تمدن زایشی این قسمت است. دو بار ما این رو در کتاب تمدن زایشی روش تاکید کردیم که اگر خواستین تمدن دون جواب بدید آینده داشته باشد، حتما باید ناسوت و ملکوت به هم متصل باشند. بحثاش تو بحثای امام زمان صلوات الله علیه هم بحث کرد. ولی وقتی اصالت به ذهن و خواست و میل انسانی داده شود، تمدنی محقق می شود که انسان را یک قدم از محدوده نفس اماره جلو نمی‌برد. خب ما آخرین قسمت رو میخواییم این روزه رو بخونیم که خب اگه از شما از ما بپرسی خب تو چطوری اومدی اینجا مسئله ملا صدرا را به تمدن آینده متصل کردی و صفویه رو مهد شروع اون تمدن کردی؟ ببینید، من با این شماره 9 تونستم جواب بدم. اشخاصی مثل حضرت امام و حضرت علامه طباطبایی با تسلط بر این همه روایت باز معتقدند ملا صدرا در تبیین موضوع توحید کمک زیادی کرده است. توحید اصل دین ماست دیگه. چون ملا صدرا با آن عقل و فهم فوق‌العاده اش اندیشه ای را مبتنی بر روایات و آیات توحیدی تدوین کرد که امروز اسلام بتواند در مقابل غرب سوبژکتیویته حرف داشته باشد. از این جهت حکمت متعالی زبان ارائه دین است در فضایی که تمدن غربی با نگاه سوبژکتیویته میخواهد خود را بر عالم آدم تحمیل کند و از آنجایی که تمدن اسلامی نیست مثل هر تمدن دیگری با پشتوانه فلسفی مخصوص به خود میتواند جلو برود و آن پشتوانه فلسفی برای تمدن اسلامی غیر از حکمت متعالیه نیست، با توجه به این هرگز نمیشود نظامی را ایجاد کرد که این نظام فاقد پشتوانه فلسفی و نظری باشد، زیرا هیچ عملی بدون اندیشه قابل تحقق نیست. شانسدون گفت این آخری بود، اگر نه تمام بحثی که از اول تا آخر کردم باید رو این میذاشتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.